ناقص نیست. نقطه ضعف اگر وجود داشته باشه این رو 10 برابر میکنن، گاهی 100 برابر میکنن که این نقطه ضعف رو بزرگ کنن. برای چیه؟ این برای این است که رویه مردم تضعیف بشه، امید مردم، به خصوص امید جوانها، چون جوانها وقتی امیدوار باشن تحرکشون تحرک فوق‌العاده است، پیشتازند، پیشرانند جوانها. اگر چنانچه امید از اونها گرفته شد متوقف میشن، مثل ماشینی که بنزینش تمام میشه اینجوری میشه. اینا هست، هدفشون اینه، میخوان جوانهای ما رو ناامید کنن، نشاط رو از اونها بگیرن، تحرک رو از اونها بگیرن و جوری بشود که جوانها تحرک و پیشتازی و پیشگامی خودشون رو نداشته باشن. این هدف اینهاست و البته در بعضی ها اثر هم میکنه، در بعضی ها، در داخل هم کسانی همین رو تکرار میکنند، همین حرفای اونها رو آدم میبینه. یه خبری رو فرض بفرمایید که در نوشته یا اظهارات فلان کسی که جزء مجموعه های سیاسی است انسان میشنوه، بعد دو روز بعد میبینه یا در این فضای مجازی یا در روزنامه، در کشور ما در فلان روزنامه همون منعکس میشه. از این کارا متاسفانه هست در داخل. این که حالا این اون بخش دوم، آدرس غلط دادن، آدرسشون اینجور میگن اگر میخوایید تحریم برطرف بشه در مقابل آمریکا کوتاه بیایید. خلاصه حرف اینه، باید کوتاه بیایید در مقابل آمریکا، باید ایستادگی نکنید. که حالا من بعداً درباره این با تفصیل بیشتری صحبت خواهم کرد. این هم جریان تحریف. البته من به شما عرض بکنم بله، بعضی ها تحت تاثیر قرار میگیرن، همونی که اونها میگن همون رو تکرار میکنن، چه در مورد ضعف های کشور که 10 برابر میشه، چه در مورد کم نشون دادن، کوچک نشون دادن نقطه قوت ها و پیشرفت های کشور، چه در مورد آدرس غلط دادن. این که خب در بعضی ها اثر میکنه، اما در اکثر مردم، در غالب ملت ایران اثر نمیکنه. شناختن آمریکا رو، شناختن دشمن رو، میدونن که اینا دروغ میگن، میدونن که اینا مغرضانه حرف میزنن. پس جریان تحریف هم به نتایج مورد نظر اونها نرسیده. من به شما بگم اگر جریان تحریف شکست بخوره، جریان تحریم قطعا شکست خواهد خورد، زیرا که عرصه جنگ اراده هاست. وقتی جریان تحریف شکست خورد و اراده ملت ایران همچنان قوی و مستحکم باقی موند، قطعا بر اراده دشمن پایق میاد و پیروز خواهد شد. این هم نکته دوم. نکته سوم، خب شک نیست که گفتیم تحریم یک جنایتی است از طرف آمریکا، ضربه ای است که آمریکا به حواله کرده به ملت ایران. لکن ایرانی زیرک از این حمله، از این دشمنی حسن استفاده کرده و سود برده، یعنی کارهایی کرده که به کوری چشم دشمن، برخلاف نظر دشمن تحقق پیدا کرد. وسیله‌ای قرار دادند مردم ما، جوانهای ما، مسئولین ما، دانشمندان ما، فعالان سیاسی و اجتماعی ما، این تحریم رو وسیله‌ای قرار دادند برای اینکه اتکای به نفس ملی رو افزایش بدن. تحریم موجب شد که تحریم ثانویه، میدونید دیگه، تحریم ثانویه یعنی آمریکا به همه کشورهای دنیا میگه که به همه شرکت‌ها، به همه کشورها، به همه افراد، شما حق ندارید فلان جنسی رو که ایران لازم داره بهش بدید مثلا. خب این طبعا اون چیزی که ما لازم داریم که از خارج بیاریم طبعا به دست ما نمیرسه. حالا این موجب شد که کسانی در داخل در موارد متعدد، یک مورد و دو مورد نیست، صدها مورده، وقتی که دیدن دستشون به خارج نمیرسه به فکر بیفتن در داخل تولید کنن. فرض کنید ما احتیاج داشتیم به هواپیمای جت آموزشی، اینو نیاز داشتیم در نیروهای مسلح، خب به ما نمیفروختن، ما چیکار کردیم؟ آمدیم هواپیمای جت پیشرفته آموزشی کوثر رو در داخل درست کرد. اگر به ما هواپیمای جت آموزشی میفروختند، ما امروز تولید جت آموزشی کوثر در داخل رو نداشتیم. یا بسیاری از ماشین‌های ما، کارخانه‌های ما احتیاج به قطعه داشتن، قطعات گوناگون. این قطعات رو دشمن تحریم کرده بود، نمیذاشتن قطعات رو وارد کنه. اول گفتن قطعاتی که دوگانه است، یعنی کارهای دو جور کار، دفاع نظامی و غیر نظامی ازش استفاده میشه، بعد تعمیم دادن نگذاشتن. خب این موجب شد که در داخل نهضت قطعه‌سازی به راه بیفت. الان در کشور خوشبختانه نهضت قطعه‌سازی به راه افتاده، قطعه‌های گوناگون، قطعات بسیار حساس و ظریف برای دستگاه‌های مختلف رو در کشور راه می‌اندازن. اینو اگر چنانچه به ما می‌دادن، در داخل کسی به فکر نمی‌افتاد. خب کارخونه دار احتیاج داشت، می‌رفت از خارج وارد می‌کرد، می‌آورد. وقتی که از خارج نمی‌شه وارد کنن، میاد سراغ دانشگاه، میاد سراغ پژوهشکده، پژوهشگاه، از اونها میخواد، اونها هم تلاش میکنن و براش درست میکنن. بنابراین ما از همین تحریم هم توانستیم به توفیق الهی و به مدد الهی استفاده کنیم در خدمت شکوفایی علمی کشور. این هم نکته سوم. نکته چهارم، خب گفتیم که تحریم اثر نکرد، یعنی به اهداف مورد نظر دشمن نرسید. دلیلش چیه؟ دلیلش کارهای مهمی است که در دوران تحریم در کشور انجام گرفت. فرض بفرمایید چند هزار شرکت دانشمونیان در کشور درست شد. خب این کار مهمی است. این پیداست که حرکت علمی کشور و حرکت اقتصادی کشور با قدرت بیشتری در جریان. ما قبل از این تحریم‌های شدید این چند هزار شرکت دانش بنیان نداشتیم. یا فرض بفرمایید پالایشگاه ستاره خدیج فاس به وسیله سپاه درست شد. کار بسیار عظیمی است، کار بزرگی است. این در دوران تحریم انجام گرفت. این با وجود تحریم انجام گرفت که تعجب میکنن مردم دنیا. یا کارهای بسیار بزرگی که در بخشای نظامی شده، یا کارهای بزرگی که در پارس جنوبی شده، در پارس جنوبی که منطقه مهم گازی ماست، در اونجا کارهایی انجام گرفته در حال تحریم، در حالی که تحریم. یا طرح‌های عظیم احیای اراضی خوزستان و ایلام، یکی از کارهای مهمی. من نمیدونم اینا چقدر تبلیغ شده، چقدر به مردم گفته شده. کارهای بزرگی انجام گرفت در احیای زمین‌های نیازمند زهکشی در ایلام و در خوزستان، عمدتاً در خوزستان، مقداری در ایلام. زمین‌های زیادی احیا شد و مورد استفاده قرار گرفت. در دوران تحریم این کارها همه انجام گرفت. یا طرح‌های وزارت نیرو که قبلا هم من اشاره کردم، طرح‌های مهمی است، هم در زمینه آب، هم در زمینه برق، و همچنین طرح‌های وزارت راه و بعضی طرح‌های دیگه، و بالاخره تولیدات شگفت‌آور دفاعی ما که اینها واقعا عجیبه. اینها رو خودشون هم اعتراف کردن که ایران در دوره تحریم توانست یه چنین مصنوعات دفاعی رو به وجود بیاره. و به نظر من یکی از چیزهایی که در این زمینه، در این فهرست می گنجه و قرار می گیره، عبارت از تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت. این خیلی کار سختیه. بنده هم سالها بود این رو هی در دولت‌های مختلف تذکر می دادم، خیلی پیش نمی رفت. الان به طور طبیعی اینجور شده، نفت ما رو خب کمتر می خرن یا خیلی کم میخرن، یعنی مشتری های قبلی ما همشون به مقدار کافی نفت نمیبرن. این موجب شده که اقتصاد کشور ارتباطش با نفت که بسیار ارتباط مضر و زیانباری بود، این کم بشه. و انشالله این یه تمرینیست که ما بتونیم این رو بعدن ادامه بدیم. نفت منظورم نفت خام البته، بلا نفتی که ارزش افزوده در داخل پیدا کنه و محصولاتش صادر بشه، بنده با او هیچ مخالفتی ندارم. اون چی که بنده روش تکیه میکنم صادرات نفت خام که انشالله حالا امیدواریم با پیگیری بیشتر دولت و مجلس این انجام بگیره و ظرفیت های فراوانی در کشور هست که میتوان جایگزین نفت بشه و مشکل بودجه ما رو انشالله حل کنه. نکته پنجم اینه که سوال، آیا این تحریم قابل علاج هست یا نه؟ جواب این است که قطعا قابل علاج. جواب دوم این که قطعا این علاج این نیست که ما در مقابل آمریکا عقب نشینی کنیم. بعضیا اینجوری بحث میکنن که این رو ترویج میکنن که اگر میخواهید جلو زیاد خواهی و زورگویی آمریکا گرفته بشه عقب نشینی کنید. نه آقا، عقب نشینی به طور طبیعی اون کسی که اهل تجاوز و زیاد خواهی است، وقتی شما در مقابل او عقب نشستید او میاد جلو. این چیز روشن و قهری است. شما عقب نشینی کنید، خواسته های آمریکا رو قبول کنید، او خواسته های جدیدی مطرح خواهد کرد. امروز حرف آمریکا با ما اینه، شما صنعت هسته‌ای رو که به کلی کنار بگذارید، امکانات دفاعیتون رو به یک دهم تقلیل بدید، یعنی همین موشک ها و امکانات دفاعی که ما داریم که خود این بازدارنده دشمن هست، اینو بذارید کنار، یعنی خودتون رو بی‌دفاع کنید. اقتدار منطقی خودتون رو، منطقی خودتون رو رها کنید. ما یک عمق راهبردی داریم در منطقه، در منطقه خیلی از ملت ها و دولت ها طرفدار ما هستن، علاقمند ما هستن و حاضرن در خدمت هدف های ما تلاش کنن. اینو میگه بذارید کنار. آمریکا اینا رو میخواد از ما. از اینها صرف نظر کردن موجب نمیشه که او عقب نشینی کنه. وقتی که شما حاضر شدید که امکان دفاعیتون رو کم کنید، حاضر شدید که اقتدار منطقیتون رو از نابود کنید، حاضر شدید که صنعت هسته‌ای رو که حیاتی است برای کشور ما اینو به کلی کنار بگذارید، او که قانع نمیشه، او یه چیز جدیدی مطالبه خواهد کرد، یه درخواست جدید رو مطالبه میکنه و هیچ عقلی حکم نمیکنه که ما برای اینکه متجاوز رو وادار کنیم به توقف، خواسته او رو برآورده کنیم. من گفتم راجع به مسئله هسته‌ای، ببینید یه عده متاسفانه تحت تاثیر همین حرفای دشمن میگن هسته‌ای بشه درد ما میخوره، همینایی که تو روزنامه‌ها و اینا گاهی چیزی مینویسن. هسته‌ای نیاز قطعی فردای کشور ماست. ما حداقل به 20 هزار یا 30 هزار مگاوات برق ناشی از انرژی هسته‌ای نیاز داریم تو چند سال دیگه که این رو از راه دیگری نمیتوانیم به دست بیاریم یا مقرون به صرفه نیست. خب اون روز که ما احتیاج پیدا کردیم چیکار کنیم؟ بریم در خونه کی؟ از آمریکا، از اروپا درخواست کنیم، گدایی کنیم، آقا بیایید به ما برق هسته‌ای بدید یا بیایید برای ما غنی‌سازی رو بندازید؟ میکنن؟ ما امروز بایستی فکر فردا رو بکنیم. اون این نیازها نیازهایی نیست که در ظرف 6 ماه و 1 سال و 2 سال تأمین بشه، اینا رو باید از قبل آماده کرد. ما این رو داریم آماده کردیم، زمینش رو فراهم کردیم. خب خوشبختانه با این که حالا در برجام خسارت فراوانی در این زمینه به ما وارد شد، اما اصل این کار محفوظه و خب کارهای بزرگ و خوبی هم در این زمینه داره انجام میگیره. این رو نمیخواد دشمن در زمینه مسائل دفاعی و موشکی هم که همینجور. اینی که آمریکایی‌ها میگن بیایید مذاکره کنیم، مذاکرهشون سر این چیزاست، میگن یعنی بیایید. اینو توجه کنن، خواهش میکنم همه. البته من اینو بارها گفتم، بازم ناچارم بگم چون بعضیا یا متوجه نمیشن یا وانمود میکنن متوجه نشدن. اینی که دشمن میگه بیایید مذاکره کنیم یعنی این که بیایید شما پشت میز مذاکره بنشینید، ما به شما بگیم آقا باید شما موشک نسازید، شما هم باید قبول کنید. اگر قبول کردید که خب پدرتون در آمده، یعنی خودتون رو بیدفاع کردید. اگر قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، بازم دعوا، بازم تحریم، بازم تهدید. مذاکره یعنی این. اینی که بنده میگم با آمریکا مذاکره نمی کنیم، دلیلش اینه که این مذاکره، حالا البته او سود میبره از مذاکره، این بنده خدا پیرمردی کردن سر کار هست در آمریکا، این مثل اینکه از مذاکره با کره شمالی مقدار استفاده تبلیغاتی کرد، این میخواد استفاده کنه حالا برای انتخابات، برای غیر انتخابات، دنبال استفاده شخصی خودشه. اما فراتر از اینها نظام سیاسی آمریکا ادعای مسائل حیاتی رو در مورد جمهوری اسلامی ایران داره، یعنی میگه شما امکانات دفاعیتون رو کنار بگذارید، شما اقتدار منطقیتون رو کنار بگذارید، شما قدرت ملیتون رو کنار بگذارید. خب اینا رو که نمیشه، هیچ انسانی که با شرف هست در علاقه منده به حفظ مساله کشوره که زیر بار این حرفا نمیره. مذاکره یعنی این. اینی که بنده مخالفت میکنم با مذاکره معناش اینه، ولی ما با همه جای دنیا غیر از آمریکا و غیر از رژیم جعلی صهیونیست خب مذاکره میکنیم، با همه ارتباط داریم، مذاکره میکنیم، میشینیم با میشیم، مشکلی نداریم. آمریکا مسئلهش اینه. این هم یه مسئله که بس بنابراین تحریم قابل علاج هست قطعا، اما علاجش عقب نشینی نیست. علاجش چیه؟ علاج تحریم فقط و فقط تکیه بر توانایی های ملی است. فقط باید این توانایی ها رو هرچی که داریم نگه داریم، دنبال کشف توانایی های جدید باشیم که قطعا هم توانایی های ما زیاده، و به اونها تکیه کنیم، اونها رو احیا کنیم، جوانهای خودمون رو وارد میدان بکنیم. ارکان اقتصاد مقاومتی یعنی درونزایی و برونگرایی، ما هم امکاناتی در درون داریم، هم امکانات بین الملل داریم. ما هم میتوانیم در داخل تولید کنیم و بجوش از داخل امکانات فراوان گوناگون علمی، اقتصادی و غیره، هم میتوانیم در عرصه جهان، عرصه بین الملل دوستان خوبی داریم. ما با این دوستان میتوانیم کار کنیم. تلاش لازم داره، مجاهدت لازم داره. در اقتصاد مقاومتی درونزایی هم هست، برونگرایی هم هست، هر دو هست، و ما در هر دو مورد امکانات فراوانی داریم که میتوانیم اونها رو انجام بدیم. ظرفیت هامون واقعا بی پایانه و هر چه پیش بریم ظرفیت های جدیدی پیش میاد که البته باید با مدیریت جهادی اینا به دست میاد، با تدبیر واقعی و با مدیریت جهادی اینا به دست میاد. ما دوستان مؤثری در دنیا داریم. البته اینجور نیستش که ما به دوستان دولت های دوست خودمون به اونها تکیه بکنیم، نه، ما تکیهمون به خدای متعال و به خودمونه. ما اگر چنانچه دوستان قدرتمندی هم در دنیا نداشته باشیم، کار خودمون رو میکنیم و پیش میدیم. در دوره دفاع مقدس هم بلوک جبهه شرق با مخالف بود، هم جبهه غرب با مخالف، هم شوروی اون روز ضد ما، دشمن ما بود، هم آمریکا و اروپای اون روز ضد ما بودن. ما بدون اینها توانستیم 8 سال مقاومت کنیم و دشمن رو شکست بدیم، توانستیم صدام رو به زانو در بیاریم و به خاک سیاه بنشونیم، این کار رو توانستیم بکنیم. یعنی ما تکیمون به خداست، تکیمون به خودمونه، ولی خب از امکانات دوستانمون حد اکثر استفاده رو انشالله میکنیم. و این رو هم بدونید که تکیه به امکانات داخلی دشمن داره. یه عده دشمن های خارجی هن، یه عده هم بدخواه های داخلی هن. اونی که فرض بفرمایید برای منافع خودش، چون از واردات یه منفعتی سود حقیری میبره، حاضر جنسی را که در داخل تولید میشود بره از خارج بیاره و رقابت درست کنه و کارخانه خارجی رو به خاک سیاه بنشونه، این داره خیانت میکنه. اینو به شما عرض بکنه. متاسفانه با این که بنده تأکید کردم و سفارش کردم، باز مشاهده میشه که در مواردی یک جنسی در داخل داره تولید میشه، خوبم نوع خوبش هم تولید میشه، در این حال میرن از خارج اون جنس وارد میکنن، این کارخونه کارخونه داره بیچاره که سرمایه گذاشته و زحمت کشیده و تولید کرده جنسش میمونه رو دستش. ما باید حواسم باشه این مخالفت ها، این دشمنی ها در داخل است. از بیرونم از قدیمم دشمنی بوده با استقلال داخلی. ببینید امیر کبیر در 150-60 سال پیش از این، امیر کبیر کسی بود که میخواست اقتصاد کشور و توانایی های حیاتی کشور رو مستقل کنه. سفارت انگلیس با خباثتش، با رزالتش وسوسه هایی درست کردن که ناصرالدین شاه رو وادار کردن او رو از صدر اعظمی عزل کرد، بعدم به قتل رسوند. کار انگلیس ها در قضایای ملی شدن صنعت نفت همینجور که ملت ایران آمد رو پای خودش بایسته، اون حوادث 28 مرداد و اون قضایای آمریکا و انگلیس رو به وجود آوردن. بعد از انقلاب هم که به طور واضح دارن در همه مسائل مخالفت میکنن. باید توجه داشت که این هم دشمن جدی و اساسی داره. به وعده های این اونم نباید تکیه کرد. اینجا هم من باز این عرض کردم، بازم عرض بکنم. ببینید ما در سال 97، دو سال قبل از این، اوائل سال که آمریکا از برجام خارج شده بود، اروپایی ها هی ما گفتیم باید اروپایی ها چنین کنن چنان کنن، اونا هم گفتن باشه مثلا تا 3 ماه دیگه صبر کنید، تا 4 ماه دیگه صبر کنید، بعد که 4 ماهشو گفتن تا 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، همینطور هی ما رو عقب انداختن. یعنی اقتصاد کشور رو شرطی کردند، اقتصاد کشور رو وابسته کردند، معطل بود سرمایه گذار ما، تاجر ما، صادراتچی ما و عناصر فعال اقتصادی ما در داخل معطل بودن. ببینن بالاخره اروپا یه کاری میکنه یا نمیکنه. این خیلی مضر برای اقتصاد کشور. به وعده های اینها نبایستی اعتماد کرد، اینو تخلف میکنن، کشور رو چشم انتظار اقدام این و اون نباید قرار داد. باید ما خودمون کار خودمون رو بکنیم، اونا هم انجام دادن، اروپایی هم هیچ کار نکردن، هیچ کار نکردن. آخرین ابتکار اونها یه چیز بازیچه چرندی به نام اینستکس بود که اونا مربطه تحقق پیدا نکرده، اونم تا الان نشده. خلاصه اینستکس اینه که ایران پولهایی رو که از جاهای دیگه طلب داره اینا رو بده به حضرات اروپایی ها، مثلا فرانسه، انگلیس، که اونا هر جنسی که مصلحت میدونن بخرن برای ایران بفرستن. این معنای این استکس که خود این یه چیز مضر غلطی است و حالا همین رو هم البته انجام ندادن و نکردن. علاج تحریم فعال کردن ظرفیت های داخلی است. این البته جد و جهد میخواد، مجاهدت میخواد و بایستی تلاش کرد. این هم این نکته. یه جمله در باب مسئله اقتصادی کشور عرض بکنم. خب کشور از لحاظ معیشت عمومی دچار مشکله، یعنی واقعا معیشت خانوارها دچار مشکل جدی است و مردم مشکل دارن، گرانی ها هست و اینها هست، باید اینها علاج بشه. کارهایی که باید انجام بگیرد که البته ما اینا رو در جلسات خصوصی به مسئولین گفتیم یا پیغام دادیم، بنده با آقای رئیس جمهور هم صحبت کردم و به بعضی از مسئولین دیگه هم صحبت کرد، دورا دور یعنی صحبت کردیم و پیغام دادیم که کارهایی رو انجام بدن. حالا اینو باز هم میگم، تأکید میکنم برای این که دستگاه های مسئول بهش توجه کنن که ما در همین زمینه مربوط به عرض کنم که مشکل اقتصادی، یک بخش مسائل فوری ماست، یک بخش هم مسائل بلند مدت ماست یا میان مدت ماست. مسائل فوری عمدتاً مسئله مهار قیمت هاست، یعنی تلاش هایی باید کرد. متخصصین مسائل اقتصادی معتقدن که این کار ممکنه، یعنی کسانی که اهل مدیریت‌های اجرایی در زمینه اقتصادی هستن معتقدن که میشه قیمت‌ها رو مهار کرد. البته گاهی اوقات قیمت‌ها که بالا میره به خاطر کمبود کالاست، لکن در مواردی هیچ کمبودی وجود نداره، جنس وجود داره، زیادم هست، در انبار رگهش میدارن، عرضه نمی کنن، که خب اینا رو بایستی برخورد کرد، یعنی واقعا اینا رو بایستی دستگاه های زیربط که عمدتا دستگاه های دولتی هستن، قوه مجریه، قوه قضاییه هم اگر کمکی ازش لازمه حتما بایستی وارد بشه. این یه مسئله است، مسئله ثبات بازار که بازار یه ثباتی پیدا کنه، این حالت هر روز یه قیمت اجناس پیدا کنه این برای کشور مضره. بعدم مسئله حفظ ارزش پول ملی که این ارز هم دوهی افسار پاره کنه و قیمتش روز به روز بالا بره، این چیز بسیار بدی است. این جزء کارهای کوتاه مدته که باعث انجام بدن. البته من اطلاع دارم بانک مرکزی تلاشای زیادی داره میکنه و ان شاء الله موفق هم خواهد شد. و اینی که به ما به بنده گزارش شده از جاهای مطمئن که این دلایل امنیتی سیاسی داره بیش از اونجا که دلایل اقتصادی داشته باشه، نه اینکه دلایل اقتصادی نداشته باشه، اما دلایل امنیتی و سیاسی است که خب اگر این باشه باید جدا مقابله بشه. کسانی هستن که به این آتش افروزی دامن میزنن. یک مسئله دیگه هم که جز مسائل لازم هست که اون هم باز اهل فن و کارشناس های زیربط میگن ممکنه، مسئله هدایت نقدینگی به تولید. من البته دو سال قبل از این در نماز عید فطر این رو گفتم که نقدینگی برای اقتصاد کشور یک خطر بزرگیست، اما همین خطر رو میشه تبدیل کرد به سود اگر بتوانیم با تدبیر درست این نقدینگی رو به سمت تولید هدایت بکنیم. نه فقط دیگه ضرر نداره بلکه سودمند هم خواهد بود. این رو هم کارشناسا به ما میگن که این کار ممکنه، میتوان این کار رو کرد. برنامه‌ریزی لازم داره، دنبالگیری لازم داره که انشالله بایستی انجام بگیره. یه موضوع دیگه هم رفع موانع جهش تولید. ما امسال رو سال جهش تولید معین کردیم و موانعی در اینجا سر راه وجود داره. به من اینجور پیشنهاد شده که من حالا مطرح میکنم، آقایان رؤسای محترم سقوبه این رو دنبال کنن، بررسی کنن. پیشنهاد شده که یک کارگروه ویژه‌ای از طرف سران سقوبه تعیین بشه و این کارگروه که نماینده جلسه اقتصادی سران سقوبه است برن این موانع رو شناسایی کنن و رفع کنن. این رو حضرات در جلسه‌شون مطرح کنن و به یه نتیجه‌ای برسن و جدن این رو دنبال بکنن که موانع جهش تولید چیه، که شاید یکی از موانع همین مسئله واردات بی‌رویه باشه که بسیار مهمه. اینا کارهاییست که در کوتاه مدت باید به طور فوری و با اولویت انجام بگیره و همه دستگاه ها باید با هم، دستگاه های دولتی، دستگاه های خصوصی و شبه خصوصی، بایستی اینا همه با هم همکاری کنن که این کار انجام بگیره. و لکن اصلاحات اساسی همون چیزیست که ما دو سال قبل از این ابلاغ کردیم به همین جلسه شورای اقتصادی سران سقوبه که عبارت از یکی مسئله اصلاح ساختار بودجه که خیلی مهمه، یکی مسئله اصلاح نظام بانکی است، یکی ارتقاء سرمایه گذاری و اشتغاله که ما از سالها پیش البته متاسفانه مسئله سرمایه گذاری در کشور تضعیف شده و کار لازم در این زمینه انجام نگرفته. مال از 10-12 سال پیش این مشکل وجود داشته در کشور که بایستی جبران بشه. این کار جزء کارهای بلند مدته. یکی هم بهبود فضای کسب و کار که البته اینا رو ما درخواست کردیم، آقایون هم تلاش میکنن، پیشرفت قابل توجهی نداشت، ولی خب میدونیم چی میخواییم، مهم اینه میدانیم دنبال چی هستیم و برنامه اینهاست. با باید این کارها تحقق پیدا کن. این همین